خب بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه این چند دقیقه رو سریع عرض بکنم که زنگ زدن مشکلی پیدا شد. خب ما اجمالا بر اساس ادله، برای دوستانی هم که دیرتر تشریف آوردن خوبه، برای تو ادله ما دیدیم دیگه، ادله مخالفان ما همه رو رد کردیم، ادله موافقان رو اکثرا تایید کردیم، بنابراین اصل قاعده رو قبول داریم، منتها نکاتی در مورد قاعده هست که ما باید اون نکات رو مطرح بکنیم، تقریر خودمون رو. اولین نکته که اجمال قاعده است اینه که قاعده اینه میخواد بگه به نظر ما واجب است، چون اینا خیلی جا دیدم مثلا اینا نمیگن این کلمه واجب، میگن خدا مثلا فعل خدا بدون غرض نیست. نه، این نیست مفاد قاعده. مفاد قاعده اینه که واجب است افعال خدا دارای غرضی عقل پسند باشد. واجب است افعال خدا، غرض عقل پسند. نکته دوم راجع به همین واجب است که وجوبی که در این قاعده در واقع مطرح شده، وجوب از باب حسن و قبح عقلیه و لذاست که گفتیم این قاعده در ذیل قاعده حسن و قبح عقلی قرار میگیره. در واقع این قاعده، حالا در آثارم خواهیم دید که دومین قاعده مهم بعد از حسن و قبح این قاعده است. اولین قاعده حسن و قبح در بحث افعال، بعد اینه، و اون قاعده لطف و اصلح بی خود اینقدر روش مانور دادن و ما قبلا دیدیم که هم اشکال داره، همون نتایجی هم که گرفتن اشکال داره، اما این قاعده نه، مثل حسن و قبح هم درسته هم نتایج هم درسته، و این خیلی خیلی این قاعده، حالا این اهمیت این قاعده بیشتر از بحث بعدی که بحث آثار روشن میشه.
پس اینجا منظورم از وجوب هم ضرورت عقلی است.
ضرورت عقلی یعنی چی؟ نه، ضرورت حسن و قبحی، یعنی همونی که ما میگیم وجوب علالله، نه وجوب عقلی فلسفی. عقلی یعنی فلسفی، آخه عقلی همه ادعای عقل میکنن، عقل کلامی نه عقل فلسفی. الان مدام اینه که هر کی عقل خودشو میگه عقل، مخالفو میگه الان از نگاه متکلمی فلسفه ضد عقلن، از نگاه فلسفه هم متکلمی ضد عقل، هر کی قدرتش، پولش، امکاناتش، بلندگوش بیشتره، اون یکی رو بیشتر محکوم میکنه، متهم میکنه. نه، ما باید واقعیت رو بگیم، بگیم از ما این عقلا میگیم عقل حسن قبح، حسن قبح عقلی، یعنی همونی که اصطلاحا میگیم وجوب علالله، که منظورم همین در واقع وجوب حسن قبحیه. این وجوب رو ما بهش میگیم وجوب عقل عملی هم میگیم، وجوب عقل عملی، وجوب حسن قبحی، وجوب عرض به خدمت شما بفرمایید ارزشی، و وجوب اخلاقی، ضرورت اخلاقی به تعبیر شهید صدر، در مقابل ضرورت تکوینی یا ضرورت فلسفی. خب و البته منظور از این وجوب این پندار اشاعره نیست، که خود اشعری هم این اشتباه رو کرده، بقیه شون هم همین اشتباه رو میکنن، که میگن شما میگید عقل چیزی رو بر خدا، متاسفانه واژه وجوب علالله اینو مهم این معنا هست که عقل واجب میکند بر خدا، در حالی که این منظور نیست، این یه سوء برداشته، یه تفسیر غلطه و اساسا مطلقاً این نیست منظور، بلکه منظور درک ضرورت ارزشیه، کشفه. حتی اصولیون گفتن که حکم عقل به معنای، در این بحث اصولی حکم عقل به معنای کشف عقله، درک عقله. حکم عقل یعنی درک عقل، کشف عقل. همونطوری که عقل درک میکنه دو تا چهار تا، حالا ما دستور نمیدیم به خدای که طبق دو تا رو چهار تا کن، ما دستور نمیدیم، که ما میفهمیم. اینجا هم همینطوره، ما دستور نمیدیم که خدای تو باید راست بگی، نباید خلف وعده بکنی، نه، ما درک میکنیم این حقیقت ارزشی رو. در واقع عقل عملی ما یا کارکرد عملی عقل این ادراک رو داره که بفهمه که این فعل خوبه، یعنی چی خوبه؟ یعنی لازم عمل بشه، و این بده و نباید عمل بشه، که حالا نتیجهش استحقاق متوزمه، که حالا متکلمان ما این نتیجه رو و این لازمه رو تو تعریف حسن و قبح آوردن، ولی در واقع تعریف نیست، نتیجه است، لازمش. بنابراین در واقع اینجا حسن و قبح ارزشیه. حسن و قبح ارزشی همونطوری که شهید صدر گفت متوقف بر رد حسن و قبح فلسفی و تکوینی است. یعنی شما تا تا شما ضرورت تکوینی رو رد نکنید نوبت به ضرورت ارزشی نمیرسه. چرا؟ چون ضرورت تکوینی یعنی جبر. حالا الان بحث ما در مورد خداست. اگه در خدا ضرورت تکوینی باشه، یعنی وجوب من الله باشه، یعنی چی؟ یعنی ذات خدا اقتضا میکند من الله. اگه وجوب من الله یا وجوب من الله باشه، یعنی ذات خدا اقتضا میکند این الف رو، این فعل الف رو. خب وقتی اینجوریه دیگه اختیاری نیست که. وقتی اختیار نشد نوبت نمیرسه به خوب و بد. لذا شهید صد به درستی یادتون باشه تو بحث اسنوب گفت که آقا ما تا ضرورت تکوینی و فلسفی و بحث اشیاء ما لم یجب لم یوجد و بحث ضرورت علت و معلول رو رد نکنیم، چون اون جبره، لازمش جبره، نوبت نمیرسه به بحث ضرورت اخلاقی. اما بعد از اینکه اونو رد کردیم، حالا بحث میکنیم که ضرورت اخلاقی داریم یا نداریم. شاید فلاسفه هم که اسلوب عقلی رو قبول ندارن، کارکرد عقل عملی رو، یعنی که به معنای اسلوب عقل درک نمیکنن، قبول ندارن، شاید جهتش همون ضرورت تکوینیه که اصلا جایی برای خوب و بد نداریم ما. خوب و بد وقتی که من اختیار داشته باشم، آزادی داشته باشم، بتونم این کار انجام بدم، بتونم انجام ندم. لذا حالا بحث پیش میاد که این کارت خوبه، این کارت بده. فرع متفرع بر اختیاره. لذا این قاعده هم که ما بحث میکنیم، قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض، میگیم یعنی واجب است بر خدا که فعلش غرض داشته باشد. یعنی خدا موجود فاعل مختاره، میتونه هم غرض نداشته باشه، میتونه یه فعلی انجام بده که غرضی درش نباشه، یعنی قدرتشو داره. نفی ضرورت تکوینی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی خدا قدرت انجام دادن فعل بدون غرض رو داره، اما انجام نمیده. چرا؟ چون قبیحه، چون زشته. همونطوری که میگیم خدا میتونه ظلم بکنه اما ظلم رو انجام نمیده. به لحاظ قدرت خدا قدرت داره، اما چون ما با استدلال اثبات کردیم که خداوند عادله، یعنی فعل قبیح نمی کنه، پس خدا این کار را انجام نمیده. بنابراین اینجا هم به همین صورته. اینجا منظور ما وجوب من الله نیست. اتفاقا تا وجوب من الله ما انکار نکنیم، نوبت به این وجوب علی الله نمیرسه. پس منظور ما وجوب من الله نیست. اگه وجوب من الله باشه، هم هر فلاسفه میشه، ذات خدا اقتضا میکند، منتها اونا نمیگن غرض رو، اونا میگن فایده رو، اونا میگن ذات خدا اقتضا میکند این عالم رو، این اشیاء رو. این اشیاء البته فوایدی داره، حرکتشون رو به غایتی است که غایت و غایت هم خود خداست. پس ما اینجا منظورمون از وجود، وجوب علی الله که متفرع بر انکار وجوب من الله و اثبات اختیار و قدرت و آزادی است. بنابراین خدا میتونه فعلی بدون غرض انجام بده، اما نه، انجام نمیده. چرا؟ چون نباید انجام بده. نباید انجام بده یعنی چون قبیحه، چون فعل قبیحه و خدا هم در جای خودش اثبات شده که فعل قبیح نمی کنه. بنابراین معنای قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض اینه که عقل ضرورت اخلاقی وجود غرض رو، اونم غرض عقل پسند رو، درک میکنه. و چون خداوند فاعل اخلاقی است، یا به تعبیر متکلمان عادل حکیمه، یا به تعبیر غربی ها میگن فاعل اخلاقی است، لذا افعالش داره مثلا غرض عقل پسنده. چون که اگر نباشه، این خلاف حسن قوپ عقلی، یعنی خلافه، یعنی خدا کار قبیح کرده، یعنی کار کار غیر اخلاقی کرده. چون خدا فاعل اخلاقی است، کار غیر اخلاقی نمی کنه. این هم یکی از، یعنی فعل بدون غرض هم کار ضد ارزشیه، ضد اخلاقیه، قبیحه عقلا. بله، پس بنابراین فعل خداوند لازم است، باید غرض داشته، باید به معنی حسن قبحی غرض داشته باشه، غرضش هم باید عقل پسند باشه، و در مقابل این دو حالت قرار میگیره، اساسا فعل غرض نداشته باشه یا غرض داشته باشه، غرضش قبیح باشه، ضد عقل باشه. این دو صورت قبیح، یعنی فعل اصلا غرض نداشته باشه یا غرض غیر عقلایی داشته باشه، غیر عقلی داشته باشه. این قبیحه. فعل با غرض عقلایی حسنه. پس اولا فعل بدون غرض قبیحه، اینو به منزله صغرا در نظر بگیرید، فعل بدون غرض قبیحه. ثانیا همه افعال خدا هم باید حسن باشه و نباید او فعل قبیح انجام بده، اینا به منزله کبرا در نظر بگیرید. پس خداوند نباید فعل بدون غرض انجام بده یا با غرض غیر عقلی عقل پسند انجام بده. بنابراین افعال خدا باید غرضی عقل پسند داشته باشد. باید، باید هم یعنی همون وجوب حسن و قبیح. این نکته دوم. پس در نکته اول اجمال قاعده رو گفتیم، در نکته دوم تفسیر کردیم وجوب رو، که این وجوب، وجوب حسن و قبیحه و وجوب حسن و قبیحه، نه وجوب من الله. اونو اتفاقا ما باید رد بکنیم تا به وجوب به اصطلاح حسن و قبیحه برسیم. عرض به خدمت شریفتون که نکته سوم، نکته سوم این هست که غرضمندی افعال الهی، ما معتقدیم که مثل بقیه حسن و قبیح ها، ما معتقدیم حسن و قبیح ها حسن و قبیح ذاتی هم دیگه، ذاتی هم عقلم میفهمه، عقلی هم هست، در درجه اول ذاتیه، در درجه دوم عقلیه، که حالا عقلی بودنش همه مطلق نیست ولی ذاتی بودنش مطلق، یعنی همه جا حسن و قبیح ذاتیه، بعضی شما میفهمید بعضی شما نمیفهمید. خب خب این بحث غرضمندی هم حسن و قبیحش ذاتیه. وقتی ذاتی شد دیگه این خود این غرض دیگه ای نمیخواد، چون اشاعره به اصطلاح بحث کردن که گفتن اگر یکی از اشکالاتشون این بود دیگه، میگفتن تسلسل پیش میاد. نه، ما میگیم آقا این اصل این غرض، غرض حالا اصل غرضمندی ذاتیه، اون غرضه هم باز حالا چیه مصداقش، حالا ما بحث نیست، اون مصداق نداریم. اونم فرض ما اینه که باید چی باشه، اونم خوب حسن باشه، حسن هم ذاتیه، یعنی هم اصل غرضمندی حسنه و حسنش ذاتیه، هم این غرض خاص که الان مورد بحث ما نیست، اون غرض هم باز عقلیه و ذاتیه، بنابراین تسلسل پیش نمیاد، باید فعل غرض داشته باشه، این غرض هم غرض عقلیه، بنابراین شما نمیتونید بگی اگه غرض داشته چون غرض هم غرض داره، اون غرض هم غرض داره، چون حسن و قبیح ذاتیه. ببینید در حسن و قبیح های ذاتی نوبت به این نمیرسه که بگید این چرا، چرا نداره. یعنی وقتی ما رسیدیم به حسن و قبیح ذاتی، بله شما میگید من غذا میخورم، این برای چی غذا میخوری؟ میگید برای اینکه خدمت کنم دیگه، خدمت کردن یه امر حسنش ذاتیه دیگه، نمیتونی بپرسی حالا چرا میخوای خدمت کنی، لازم نیست، میگم خدمت کردن هست حسنش ذاتیه، منم میخوام خدمت کنم، چه اشکال داره؟ بله مثلا شما میگی غذا خوردم، میگیم مثلا ممکنه حسنش ذاتی نباشه مگر برای حفظ جان، اونم باز برای حفظ جان، خود غذا خوردن یا مثلا این کار کردن ممکنه حسن و قبیح ذاتی نباشه، برسه به حسن و قبیح. وقتی رسید به یه امری که فی حد ذات حسنه، اون دیگه برای نداره. در واقع این اشکالی که اشاعره کردن مبناشون به اصطلاح غایتگرایی، این اشکالی که کردن تسلسل، یعنی کسی این اشکالو میکنه که مبناش در فلسفه اخلاق به اصطلاح غایتگراییه، و الا کسی که وظیفه گراست میگه آقا من این کار رو کردم چون باید میکردم، ما مأمور به وظیفه ایم نه به نتیجه، که حضرت ما فرمود آقا ما مأموریم که مثلا اقامه احکام بکنیم، ما مأموریم که به حرف خدا گوش بدیم، ما مأموریم که به عدالت رفتار کنیم، مأموریم. میگه چرا باید این کارو بکنیم؟ چرا نداره که، وظیفه ماست. بله غایتگراها میگن ما برای فعل باید یه غایتی داشته، اون غایت هم یه غایتی داشته باشه، البته اونا جواب میدن که در نهایت میرسیم به یه غایتی که حالا اون غایته رو از کجا اثبات میکنیم مشکله، ما که ما وظیفه گراییم به اونا اشکال میکنیم، میگیم شما میگید این فعل انجام میدم برای غایت الف. چرا غایت الف؟ به خاطر غایت ب. چرا غایت؟ من مثلا درس میخونم برای اینکه چیزی یاد میگیرم، برای اینکه استخدام بشم یه جایی، مدرک میگیرم برای اینکه استخدام میشم برای اینکه پولی بگیرم، پول میگیرم برای اینکه لذت ببرم. چرا لذت میبری؟ میگه این دیگه آخر خطه، لذت گرایی، هدونیسم یه نوع از فایده گرایی، اما بخصام داره نتی غایت گرایی، یکیش هدونیسم لذت گرایی، یا اون میگه قدرت، اون میگه چی، هرچی،
کمال،
تقرب به خدا. فلاسفه ما غایت گران دیگه، متکلمان ما وظیفه گران، کسی که اصول قبول قبول داره نمیتونه در واقع غایت گرا باشه. فلاسفه چرا غایت گران؟ چون اصول قبول قبول ندارن. و عرض به خدمت شما، این اشاعره هم که اینجوری اشکال میکنن، در واقع این اشکال بر مبنای غایتگراییه، که حالا اونا هم در نهایت میگن مثلا بحث همینه دیگه، در نهایت ما به کجا میرسیم؟ خب اونا میگن لذت، یه گروهشون میگن، میگیم به چه دلیل، به چه دلیل لذت؟ میگه خوشمون میاد. میگه خب خوشمون میاد که دلیل نشه. یکی هم میگه من قدرت خوشم میاد نه از لذت، یکی میگه من از تقرب به خدا خوشم میاد. یا به اونایی که میگن تقرب به خداست، میگن برای چی تقرب به خدا؟ نه دیگه، وظیفه گران، حسن و خوب. کسی که حسن و خوب یعنی باید و نباید قائله، باید و نباید یعنی وظیفه دیگه، یعنی وظیفه چیه؟ به عدالت رفتار کنیم. وظیفه چیه؟ ظلم نباید بکنیم. وظیفه چیه؟ باید راست بگیم. وظیفه چیه؟ نباید دروغ بگیم. وظیفه چیه؟ باید به کسی که به ما احسان میکنه مثلا ما تشکر کنیم، نه اینکه بدی بکنیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بنابراین اینا وظیفه است، یعنی اینا دیگه دلیل نمیخواد، که وظیفه است، وظیفه مونه، چون خوبه، که خوبه دیگه دلیل. اما اونایی که غایت گران، هر چی یک غایتی داره، منتها این چون تسلسل پیش میاد، باید این غایت ها به یه جای منتهی بشه. اشکال مکتب غایت گرایی اینه که اون غایت اینا رو میگیم به اونه، این ضرورت بلقیاسه، این مقدمه اونه، این مقدمه اونه، اون مقدمه. خب اون آخر خط رسی، اون آخر خط از کجا اثبات میکنید؟ هیچ راهی ندارم مگر اینکه بگم وظیفه است، یعنی وظیفه
گرم. پاسخ شهید مطهری به حسن و قبه دیگه، آره؟
یعنی نه،
اشکال اون
چیزه
الان سفر جواب بده، یا آقای مصباح،
آقای مصباح اینا ذرات بلقیاس مطرح،
بچه‌ها باز اشکال میکنه.
ما گفتیم اون آخر رو از کجا، اگه بگید اون آخر دیگه دلیل نمیخواد، که اون ذاتی حسنش،
یعنی ایشون همچنان بر اساس غایت‌گرایی در بلقیاس هم میره جلو.
بله غایت‌گرایی، ولی ما میخوایم نه غایت‌گرایی، ولی ما سوال میپرسیم، میگیم اون غایت نهایی ها... یا دو تا راه دارید، یا بگیم خوش هم میاد، میل دارم، یا بگی وظیفه‌مه، یعنی عقله، عقل میفهمه خوبه. اگه گفتید عقل میفهمه که تقرب به خدا خوبه، این میشه وظیفه گرایی. حالا شما وظیفه رو ممکن یه دونه در نظر بگیرید، همه وظایف رو به اون غایت، به لحاظ اون، یعنی به تعبیر دیگه وظیفه گراها منکر غایت نیستن، ولی میگن این غایت ها به اون وظایف باید برگرده. اما غایت گراها منکر وظیفه هم،
اون بلقیاسشون بازم بر اساس غایت گرایی داره میگه. پس
ببین اونا نمیگن غایت گرا، اگه اون آخر خط تا بگه چون حسن از فی حد ذاته، اینو باید ببینیم، اینو باید بررسی کنیم، صراحتی نیست در صحبت هایشون، ولی میشه هر دو جورش میشه. میگیم اگر شما بگید مثلا اون نهایت رو عقل میفهمه حسنش، این وظیفه گراییه، چون وظیفه گراها مخالف غایت نیستن. یعنی آقا وظیفه ما مثلا یکی از وظایف خدمت به مردم، خب شما میگید پس من آب میخورم که خدمت بکنم، مدرک میگیرم خدمت، اشکال نداره، این غایت، غایتمندی اشکال نداره، ولی باید این غایت ها به یه وظایف برسه. حالا وظیفه میخواد یه دونه باشه، میخواد 20 تا باشه، مهم نیست.
اون وظیفه باید به دلیل ذاتی بودن حس و خوب چرا بله. نداره دیگه،
بله،
یعنی اون وظیفه آخر رو نمیشه ازش سوال کرد به خاطر ذاتی بودن حس و خوب،
یا میگن به خاطر ذاتی، یا میگن اینو من میل دارم، من گرایش دارم.
خب این گرایش که دوباره
نه دیگه، گرایش که حس و خوب نیست،
گرایش حس و خوب نیست،
حس و خوب درکه،
و ولی درسته؟
نه.
گرایش
نه. ما میگیم گرایش چه حجیتی داره؟ از کجا؟ اونم میگه من گرایش دارم یه چیزی. نسبی گرایی پیش میاد. شما با این ضرورت بالقیاس میخواستید رد نسبی گرایی که تو نظریه اعتباریات هست رد بکنید، نسبی گرایی رو رد بکنید.
ولی با ذاتی بودن دیگه این اشکال میشه.
این وقتی میشه که بگید اون آخری ذاتیه رد میشه، ولی اگه نگید باز همچنان نسبی گرایی هست. خب عرض به خدمت شما که این راجع به نظریه سوم هم هست، چون سه تا نظریه تو اخلاق مطرحه دیگه، یکی نظریه وظیفه گرایی، یکی نظریه خود وظیفه گرایی، این هر کدوم انواعی دارن. یه وظیفه گرایی افراطی داریم که هیچ نوع غایتی رو لحاظ نمی کنه مثل کانت، یه وظیفه گرایی که نه غایت رو هم ملاحظه می کنه که ما همونو طرفدار همونیم، میگیم ما وظیفه گرایی ولی غایت هم در جای خودش معتبره، منتها باید به وظیفه برسه. یه مکتب سوم هست که بهش میگن فضیلت گرایی، که حالا این به نظر من مقابل اون دوتا نیست اصلا، ولی خب حالا اینو میارم دیگه. خب اون وظیفه گرایی چیز گرایی چیه؟ فضیلت گرایی که ارسطو گفته رو ملکات، و اون ملکه رو هم بر اساس حد وسط به اصطلاح اعتدال و حد وسط مطرح میشه، اونم ما بحث داریم، میگم آقا این اعتدال به چه دلیل خوبه، به چه دلیل؟ یعنی مثلا شما میگید که مثلا جرأت، افراطش میشه تهور، تفریطش میشه جبن، حد وسطش میشه شجاعت. میگیم خب باشه میشه و حد وسطش قبول، این ستا رو قبول کردیم، حالا غیر از این که همه جا نمیشه این ستا رو درست کرد، ولی فرض کنیم درست کردیم. خب حالا کدوم خوبه کدوم بده؟ این وسطیه خوبه. این به چه دلیل؟ دلیل نداریم که. چه دلیل؟ حد وسط. وسط به چه دلیل خوبه؟ باید بگید این ذاتن این خوبه دیگه، والا باز اونم با یه جای دیگه باید وابسته بشه. بنابراین تنها مکتبی که مشکل نداره همون وظیفه گراییه، منتها وظیفه گرایی معتدل، نه وظیفه گرایی کانتی افراطی. نه ما غایت هم قبول داریم، منتها غایت اون چیزی که به غایت جهت میده و اون رو درستش میکنه وظیفه است. این غایت ها باید به در نهایت به وظایفی منتهی بشه، وظایفی که عقل اونها رو میفهمه، بخشیش هم که عقل نمیفهمه بعد از اثبات شر، شر اونها رو گفته، اون وظایفی که عقل بخشیش رو میگه، بخشش هم شر میگه.
ممکنه جواب بدن که این حد وسط شما میگن خیر الامور وسطها.
خب چرا خیر الامور وسطها؟ چون روایت گفته اون میشه شرعی وسطها بشه. خب اینم نکته سوم که در واقع این حسن قب ذاتیه و لذا اون اشکال وارد نمیشه، اشکال تسلسل، دور تسلسل وارد نمیشه. نکته چهارم این تعبیر معلل بودنه که ما حالا تو تقریرمون این واژه رو نیاوردیم. چرا نیاوردیم؟ به خاطر اینکه این واژه ما رو دوچار مشکل میکنه. ما در تقریرمون گفتیم یعنی باید افعال خدا غرض داشت، غرض عقل پسند داشت، اصلا کلمه معلل بودن نیاوردیم. چرا نیاوردیم؟ ببینید این تعبیر مهم این معناست که غرض به معنای علت تامه فلسفی است. خب علت تامه فلسفی یعنی چی؟ یعنی غرض اون چیزی است که فاعل رو، فاعل به خاطر رسیدن به اون فعلی رو انجام میدهد به ضروره. یعنی در واقع به یک معنا غرض فاعل رو مجبور میکنه. علت تامه است دیگه، علت تامه بیاد فاعل باید این کارو بکنه، مجبور میکنه که فعل انجام بده که تا برسه به اون غایت. الان من تشنمه، اگه این تشنگی رفع تشنگی، در واقع رفع تشنگی به اسم غرض منه، غرضم علت غاییه، علت غاییم یعنی علت تامه فلسفی. یعنی چی؟ یعنی این رفع تشنگی باعث میشه، باعث میشه یعنی باعث میشه ضروری، یعنی منو مجبور میکنه که من آب بخورم برای اینکه رفع تشنگی بشه، رفع تشنگی بشه. خب کلمه معلل بودن اینو مهم این معناست، معلل میگن علت غاییه دیگه، میگن غرض علت غاییه. لذا شما دیدید اون اشکالات فضل ابن روزبهان که اشعری هم هست همش به همینجا برمیگشت که آقا شما این غرضی که میگید خدا رو مجبور میکنه. حالا انسان که مجبور از نظر ما اشاعره، بذار بشه مجبور، در انسان که بحثی نداریم، افعال انسان معلل به اغرازه. اشاعره که اینجا که بحثی ندارن، میگن انسان افعالش معلل به اغرازه، اما در خدا میگن نه. چرا نه؟ چون میگن این غرض مجبور میکنه فاعل رو به انجام فعل، در حالی که خدا مجبور نیست. اگر اینجوری بگیم خدا هم مثل انسان مجبور میشه، چون انسان به اصطلاح چیه؟ ابن سینا داره، میگه ملا صدرام داره، الانسان مجبور لعجل دوائی، الانسان مجبور لعجل دوائی، مسترون هم داره. آره اونم هست، آره اونم هست. نه حالا اون که کلیه، ولی چرا؟ چرا؟ چون دلیل این که انسان مستره اینه که غایت که میاد، اون علت غایی که میاد، مجبور فعل انجام بده برای اینکه به اون غایته برسه. حالا خود غایت هم البته متفرع بر تصدیق به فایده است، تصدیق به فایده هم متفرع بر، یعنی معلول تصور، تصورم معلول عوامل خارجی، عوامل خارجی هم در نهایت به خدا برمیگرده. یعنی در نهایت نگاه بکنید کل سلسله رو، اقتضای ذات خدا منو مجبور کرده. اما اگر اون، حالا اون قبلیه رو نگاه نکنید، مستقیم به خودش نگاه بکنید، این علت غایی، یعنی این غرض منو مجبور کرده، الانسان مجبور لعجل دوائی، به خاطر دایی، دایی یعنی همون غرض، غرضی که منو دعوت میکنه دیگه. این دعوت، دعوت اگه علت تام، باید علت تامه باشه، باید این سلسله علل اگه تامه نباشه که معلول نمیاد. تصور باید علت تامه برای تصدیق باشه، تصدیق باید علت تامه تصدیق یعنی همون تصدیق به فایده که همون غرضه، که همون داییه، اون با علت باشه برای شوق، علت تامه، ولی شوق نمیاد. اگه علت تامه نباشه که معلول نمیاد، علت باید تامه باشه تا معلول بیاد. شوق هم باید علت تامه باشه برای اراده، اراده هم باید علت تامه باشه برای فعل. یعنی این سلسله علت، علت تامه است، علت ناقصه نیست، علت ناقصه که معلول ایجاد نمیکنه. بنابراین ما که این کلمه رو به کار میبریم که معلل بودن افعال الهی به اغراض، خب این تصور میشه یعنی این غرض علت هست برای اینکه فاعلیت خدا تحقق پیدا بکنه، برای اینکه خدا این فعل انجام بده، علت هست. علت هم علت فلسفی، علت تامه. خب در حالی که این لازمش جبره، همونطور که در انسان میگن لازمش جبره، واقعا هم همینه. اگه معلله، اگه علت، جبره. انسان هم مجبوره، اگه خدا هم غرض داشته باشه مجبوره. منتها ما میگیم آقا این واژه، ما منظورمون این نه نیست، ما منظورمون از معلل بودن، معلل بودن کلامی است، نه معلل بودن فلسفی. منظور از معلل یعنی این به هر حال تأثیر داره در فعل غرض، نه این که به اصطلاح این مجبور. ببینید این واژه را یه وقت یه فیلسوف میگه، خب باید طبق مبانی فیلسوف معناش کنید. یه وقت این واژه رو یه متکلم میگه، من میگم مثلا، خب من که اینو میگم باید طبق مبنای من شما حرف من رو تفسیر بکنید. خب متکلمان، عرض به خدمت شما که وقتی ضرورت اخلاقی رو مطرح میکنن، این به این معنی است که در قبلش ضرورت تکوینی رد کردن، همونطوری که شهید صد میگه، و این کار هم به صراحت گفتن در بحث قدرت. مثلا گفتن صحت الفعل و ترک، صحت الفعل و ترک یعنی چی؟ یعنی ضرورتی نیست، میتونم انجام بدم، میتونم انجام ندم، یکیش انتخاب میکنم، در حالی که هیچ کدوم ضروری نیست. در حالی که از نظر فلاسفه تا چیزی از شی مالم یجب لم یوجد، تا ضروری نشه که موجود نمیشه. متکلم میگه نه خیر، فاعل مختار اینجوری نیست، در فاعل مختار در حالی که ضروری نیست موجود شد. بله بعد از اینکه موجود شد دیگه ضروری شد. به قول دیدم آقای فیاضی میفرمان که اشیاء ما لم یوجد لم یجب. بله وقتی موجود شد دیگه، شد دیگه، دیگه ضروریه دیگه. بله ضرورت بعد از، به قول متکلم میگن ضرورت چیز، چی میگن؟ ضرورت بگید ضرورت متأخر، تعبیر اینجوری
داره. نه تعبیر دیگه.
آره.
ضرورت لاحق.
لاحق. لاحق. ضرورت لاحق. وجوب لاحق.
وجوب لاحق.
وجوب لاحق و وجوب سابق. به لحاظ قدرت وجوب سابق نیست. اختیاره. ولی بعد که من قدرتم اعمال کردم، اراده رو انجام دادم، بله دیگه فعل محقق شد و ضروری شد و محقق.
یعنی پس علیت در نظام فلسفی میشه علیت همون صدوری، حالا همون علیت
ضروری، ضروری. علیت تامه.
ولی در نظام متکلمین علیت با مبانی خودشون معنا میشه.
مبانی خودشون یعنی این، یعنی در فاعل مختار، در حالی که فعل ضرورت نداره من فعل اراده میکنم. بحثم قبل از اراده است، اراده میکنم. بعدش بحثی نیست، قبلش. سطح الفعل و ترک دارم، اونا میگن سطح الفعل و ترک نیست، این شاه فعل نمیشه، یا شاه میاد فعلا میاد یا شاه نمیاد. و شاه کی میاد؟ وقتی شوق بیاد. شوق کی میاد؟ وقتی تصدیق غرض بیاد. غرض کی میاد؟ وقتی تصور میاد. تصور کی میاد؟ اون علت در نهایت میرسه به خدا. پس ذات خدا اختزا میکند من این فعل انجام بدم، اختیاری من ندارم، من نمیتونستم این فعل انجام ندم. چرا؟ چون ذات خدا اختزا کرده، در سلسله علل اومده به دایی و شوخ و اراده و فعل. من غیر از این نمیتونم. این سلسله همش سلسله علت تامه است، علت ناقصه نیست. علت تامه است یعنی تخلف بردار نیست، معلول از علت تامه تخلف نمیپذیره، بنابراین این ضروریه. خب متکلم اینو قبول نداره. شما نباید این واژه معلل بودن افعال الهی به اغراض رو به معنایی بگیرید که خلاف مبانی کلامیه. شما باید بر اساس مبانی عدلیه تفسیر بکنید. اونا قائل به اختیارن، اونا قائل به جبر نیستن، اونا قائل به ضرورت نیستن، اونا ضرورت سابق رو قبول ندارن. خدا قادر مختاره، میتونه انجام بده میتونه انجام نده. پس اینجا که ما میگیم معلل بودن افعال الهی به اغراض، یعنی فعل غرض داره، نه اینکه به اصطلاح اون غرض مجبور میکنه خدا رو به فعل. یعنی فعل بدون غرض نمیشه، نمیشم یعنی نمیشه یک حسن قبحی، یعنی میتونه بشه ولی قبیحه. نمیشه یعنی از نظر اخلاقی نمیشه، یعنی در واقع خداوند اخلاقا مجاز نیست که این کارو بکنه، گرچه قدرتشو داره. خب پس بنابراین ما اگه بخوایم بر اساس مبانی کلامی این مسئله رو تحلیل بکنیم، باید اینجوری بگیم، بگیم آقا در مقابل خدا بی نهایت فعل قرار داره، خدا میتونه بی نهایت فعل انجام. از بین این بی نهایت فعل بعضی از اینا حسنن، بعضی قبیح. از میان این افعال بعضی ها غرض صحیح دارند که اینا حسنن، بعضی ها یا غرض ندارن یا غرض صحیح ندارن، غرض عقلایی ندارن، عقلی ندارن، اینا قبیح هست. پس بنابراین در پیش خود و پیش روی خدا افعال متعددی هست که غرض صحیح داره، یه افعالی هم هست که نه غرض صحیح نداره. حالا اما این که اصلا فعل بدون غرض محقق بشه یا با یه غرض نامناسب خلاف عقل. خب. حالا خداوند اخلاقا یعنی از حیث حسن و قبح فقط از این دو سه دست فعل مجاز اون افعالی رو انجام بده که غرض داره، غرضش هم درست. اینو خدا اخلاقا اینا رو همه رو میتونه انجام بده البته، اما اخلاقا باید اینا رو انجام بده. تعداد اینا هم کم نیست، متعدده. خب حالا خدا میتونه فعل الف رو برای غرض ب انتخاب کنه، به هم غرض ب هم خوبه. میتونه نه فعل جیم رو به خاطر غرض دال انجام بده، میتونه نه یه فعل دیگری رو، فعل ه رو مثلا به خاطر غرض صحیح یا انجام بده. بنابراین دست خدا بسته نیست که حتما اینو باید انجام بده، نه، میتونه فعل الف انجام بده، میتونه فعل ب رو انجام بده، میتونه فعل جیم رو انجام بده. از سوی دیگه هر کدوم از این افعال، افعال متعدد حسن و همه هم غرض داره، میتونه غرضهای متعددی داشته باشه، غرضهای متعدد درست. یعنی مثلا فعل الف میتونه غرض مثلا فرض بکنید به اصطلاح یک و دو و سه رو داشته باشه، همش هم درست. غرض فعل ب باز سه تا غرض درست داشته باشه، فعل جیم سه تا غرض درست داشته باشه. خب خدا میتونه هر کدوم از این سه تا فعله که بخواد، میتونه، هیچ اشکال اخلاقی نداره چون هر سه حسنه. هر کدوم از اینا مثلا یک اولی انتخاب کرد، فعل الفو، فعل الفو انجام داد، انتخاب کرد، این فعل الف هم به سه غرض درست میتونه انجام بشه. میتونه غرض اول رو انتخاب بکنه فعل انجام بده، میتونه غرض دوم رو لحاظ بکنه فعل انجام بده، میتونه غرض سوم رو لحاظ بکنه فعل انجام بده. بنابراین اینجوری است که از این همه افعال درست و این همه اغراض شما بگید یه غرض که هست، پس خدا مجبوره که یه فعل خاصی مطابق اون غرض انجام بده. نه، غرضها بی نهایته، افعال هم بی نهایته، هر فعلی هم میتونه اغراض متعدد داشته باشه. پس این غرض خاص خدا رو مجبور نمی کنه برای این فعل. چرا؟ چون خدا میتونه یه غرض دیگری رو لحاظ کنه برای یه فعل دیگری، اصلا این انجام نده، یا نه برای همین فعل این غرض رو لحاظ نکنه، یه غرض دیگری رو لحاظ کنه. پس بنابراین این اغراض نه فعل خاصی رو ایجاب میکنه و نه اینکه ایجاب میکنه بلا همین فعل خاص رو به لحاظ اون غرض انجام بده، میتونه به لحاظ اون غرض دیگه انجام بده. اینو متکلمان ما توضیح ندادن، اینا را هیچ جا نگفتن و چون نگفتن این سوء برداشته شده. واژه معلل هم اصطلاح فلسفیه، مهم اینه، به درستی هم واقعا هم مهم اینه. لذا ما اگر هم ما هم به کار میبردیم دیگه، ما همیشه اینو به کار میبریم، ولی الان داریم توضیح میدیم که ما منظورمون این نیست. لذا بهتره که اصلا این واژه رو به کار نبریم، ولی به هر حال اگرم به کار بردیم میخواییم بگیم معلل به اغرازه یعنی بدون غرض نمیشه. نمیشه هم یعنی نمیشه حسن و قبحی، یعنی قبیح هست، یعنی فعل حسن باید غرض داشته باشه. معلله یعنی این لازمشه، باید باشه، اما نه اینکه اون بود اینم باید باشه. مثل اصل بحث علیت دیگه، ما چی میگیم؟ میگیم معلول اگه بود حتما علت میخواد، اما این به این معنا نیست که این علت بود حتما همون معلول باید باشه. از اون ور ضروریه، معلول بدون علت نمیشه، این تصادفه. اما این علت بود معلول بیاد، نه، من هم علت فعلم هم علت ترک میتونم باشم. اینجا هم ما میگیم آقا اگه فعل بود حتما غرض لازم داره، اما اگر این غرض بود حتما این فعل هست؟ نه، ممکنه اصلا خدا این فعل رو برای این غرض انجام نده، یه فعل دیگری رو انجام بده، از هیچ فعلی انجام نده. اما اگر انجام داد غرض، تازه غرضش هم منحصر در این نیست، تازه این فعل هم انجام داد میتونه به خاطر غرض این باشه، به خاطر یه غرض دوم باشه، به خاطر یه غرض سوم باشه، که همه اونا هم درسته. مثل این که مثلا من میگم من رفتم بیرون، میگه برای چی رفتم؟ میگه همین جوری. خب این قبیحه. میگه نه رفتم که فلانی اذیت کنم، اینم غلط درست نیست. اما میگم رفتم بیرون که برم حرم زیارت کنم، اشکال نداره. رفتم بیرون برم جمکران، اشکال نداره. رفتم بیرون برم کتابخونه، اشکال نداره. اغراض متعددی میتونه باشه برای یه فعل واحد و همش هم درسته. و اصلا میتونه نره بیرون، تو خونه بشینه درس بخونه، اونم درسته.
حالا اگه بره بیرون 5 تا غرض با هم دیگه داشته باشه،
باش، هیچ اشکال نداره، اونم اشکال نداره.
یعنی مثلا خدا این فعل الف رو انجام بده به خاطر غرض،
گفت دیگه، گفت اظهارا قدرتی، نمیدونم، برای امتحان، لیبلوکم ایکم احسن عملا، برای عبادت، برای معرفت، همش هم درسته، مانع طول جمع نیست. بله، هیچ اشکالی هم نداره. البته ما نمیدونیم، ممکنه 5 تا غرض باشه، یه دونه غرض باشه، هرچه ما ولی میگیم حداقل یه دونه غرض باشه. فعل بدون غرض قبیح هست. و این عدم تبیین اینا
بلعکسش هم فهمیدیم که از یه جاهای مهمه بلعکس اینا هست، کلمات کلمه اینکه نگفته اینو، بلکه مثلا
آره اصلا خود واژه معلل بودن، این واژه علت رو بیشتر فلاسفه به کار بردن دیگه، متکلمین معمولا واژه سبب اینا رو به کار میبرن، علت میگن، علت هم میگن ها، ولی به هر حال این یه واژه یه که یک معنای واحد نداره. اونا که میگن که معلول علت میخواد، یعنی علت تامه، علت تامه باشه معلول حتما باید باشه، اینا میگن نه علت میخواد، اما اون علت میتونه هم علت فعل باشه هم علت ترک.
حتی اینکه زیاد هم نمیگن خوب نیست، چون کم کم متهم میشن به اینکه اصل علیت هم اینا منکرن. در مورد فلاسفه خیلی اینا رو میگن الان که اینا اصلا اصولا
همین دیگه بین المحظور اینا
ندارن. آره. اونا رو قبول ندارن لوازم رو، میگن اینا پس اصل علیت رو کلا منکرن. لذا به کار بردنش خوبه به شرط تفسیر دیگه.
به کار میبرن این واژه رو، این مهمه، این معناست. نمیبرن خب میگن پس اینا قبول ندارن.
این قاعده لطف و اصله هم هست، اگر اینجا چون احتمالاً اشاره اینم تو ذهنشون هست که اگر اصله مصلحت اینجا قبول کردن قرضو، بعد اونور قاعده اصله میاد که وجوب میاد پشتش، که چون اصله یا لطف باید انجام بده، اون حتی شما رد میکنید در قاعده لطف و اصله. ولی اینم یه مشکلیه برای ما. نه اینا از این بر اینا
نه اونا حتی اصله هم این نمیگن که خدا مجبوره، اونم حسوقی معنا میکنن اصله.
اونه که نه بحث وجوبش رو عرض میکنم از اون طرف، شما میفهمید اگر فعل انجام شه غرض میخواد،
بله وجوب دارد غرض،
ولی اگر کسی قاعده اصله یا لطف قبول داشته باشه میگه اگر لطف باشه واجب میشه، نه اینکه اگر انجام شه بالعکسش رو میگن.
بله بله
ما مشکلی برای اشاره هست،
اون ما میگه مصداقه، اون ما میگه مصداق غرضه، اختلاف در مصداق غرضه، ولی در اصل غرض متکلمین عدلیه، اختلاف ندارن. اختلاف در اینه که اون غرضی مثلا اصله یا صلاحه یا هیچ کدوم، اون بحث در اختلافه. بله اگر که کسی بگه که مثلا فلان مثلا صلاح یا اصله فرقی نمیکنه، در صلاح همینه، ولی اونجا هم ما میگیم که اگه کسی هم اینا بگه، ما که نمیگیم، ولی اگر هم کسی اینا بگه همونجا هم میگیم صلاح مصادیق مختلف داره، همونجا میگیم بی نهایت صلاح روبروی خداست، باز خدا مجبور نیست.
ولی اونا میگن اگر صلاح بود باید انجام بده، نمیگن دیگه اونی که واجب میدونه
باشه، ما میگیم صلاح بود، صلاح هم بی نهایت
واجب بی نهایت هم
و همشی که نمیشه، نمیشه که خدا الان در این زمان و این مکان یه فعل میتونه انجام بده، نمیشه که دوتا فعل در یه زمان، انتخابشو داره، همش هم صلاحه.
خدا میخواد نده اونم غرضی داره،
خب اون ما میگیم، اونا نمیگن، اونا میگن صلاح صلاح، پس برای حتما باید صلاح باشه، پس حتما یه فعلی باید انجام بده که فایده داشته باشه. ما میگیم اون مصداقش، اون مصداق اون اصلا رفتی به قاعده، اون رو به نکته بعدیه، اون بحث بعدیه که خواهیم گفت، نکته آخر. پس فعلا تا اینجا این نکته چهارم میشد که آره در واقع این تعبیر معلل بودن افعال الهی مهم اینه که خدا این غرض مشخصیه، خدا رو مجبور میکنه به یه فعل مشخصی، یعنی این وجب، همین اشکالی که روزبهان میگفت، فضل ابن روزبهان چندین بار این اشکالو گفت که ما گفتیم آقا این نیست واقعا، ما میخوایم بگیم آقا فعل غرض داره، فعل بدون غرض نمیشه، اما این غرضه باشه حتما فعل باید باشه، نه این غرض باشه میتونه فعل باشه میتونه این فعل نباشه، میتونه یه فعل دیگه باشه با یه غرض درست دیگه، میتونه اصلا این غرض خدا لحاظ نکنه، یه غرض دیگری برای همین فعل لحاظ کنه، بنابراین این غرض مساوی با حتما خدا باید این فعل انجام بده، نه اینجوری نیست. بله اگه فعل انجام داد حتما یه غرض و مای لازمه، که حالا اون مصداقش چی، اون بحث آخر. خب بحث آخر نکته پنجم اینه که اون چیزی که ما در این قاعده دنبالش هستیم اینه که اثبات بکنیم که خدا غرض دیگه. حالا این نکته پنجم رو بذاریم جلسه بعد، آخرین نکته است و عرض به خدمت شما که جلسه بعد آخرین نکته رو توضیح میدم، عرض به خدمت شما که همون بحث فایده‌ای که شما گفتید، بعد ادله رو هم